شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون، به خصوص هموطنان عزیزم در ایران و اقصی نقاط جهان، سلام‌های گرم و صمیمانه خودم را نثار آنها می‌کنم.
روز بر شما. جناب آقای نقاشکار، پس لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به مواردی دیگر از نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
بله، متاسفانه ما در شرایطی هستیم یا کشورمون در شرایطی هست که هر روز شاهد یا شنیدن خبرهای ناگوار و جنایتهایی که توصیف آن واقعا مشکل با کلمات و بیان کردن آن مشکله، و در آخرین جنایتی که همین یکی دو روز گذشته اتفاق افتاد در حق دانشجویی به نام آقای ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، ایشون به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج پس از خروج از درس امتحان که روز یک شنبه 17 دی ماه بود دستگیر و به زندان اداره اطلاعات سنندج منتقل میشه. خانوادهش بعد از گذشت مدتی و پیگیری های مستمر برای مطلع شدن از فرزندشون، به اونها بالاخره اجازه ملاقات کوتاهی داده میشه و میتونن فرزند خودشون رو ببینن که شرایط روحی خیلی خوبی داشتن و تونستن، حتی اونا گفته بود که نیاز داره مقداری از وسایل شخصی برای اون تو جلسه بعد یا در اصل وقت تهیه و براش بیارن، که خانواده هم در صدد چنین چیزی بودن و آماده این بودن که ملاقات دیگه به اونها داده بشه و پیگیر این مسئله بودن، منتها مامورین وزارت اطلاعات از جواب دادن یا از دادن ملاقات به اونها خودداری کردن، تا اینکه سه‌شنبه شب 25 دی ماه از طرف ستاد خبری که یکی از مراکز وزارت اطلاعات در شهرستانها و استانهاست به اونها زنگ میزنن و به اونها گفته میشه که فرزندتون خودکشی کرده و میتونید به گورستان مراجعه کنید برای دفن جنازه جسد فرزندتون. وقتی هم که به اونجا مراجعه میشه دقیقا به اونها گفته میشه ما جنازه رو دفن کردیم و احتیاجی به شما نیست، و نهایتا باز بر میگردن و در مراحل بعدی که میرن و قبری رو به اونها نشون داده میشه که اون قبر رو سیمانی و بتونی کردن، و گزارش ها حاکیست که و بنابرای گفته خانواده اونها کسانی که در قتل جنایتکارانه این دانشجو نقش داشتن امیری معاون دادستان سنندج و مهدی مولاولی که با نام مستعار حاتفی معروفه، دانشین رئیس اطلاعات سنندج، او مستقیما در بازجویی آقای لطف‌اللهی نقش داشته و کما اینکه بازجویی کلمه مشخصی برای ماها، در این بازجویی وحشیانه ترین شکنجه ها و جنایت ها تا به حال انجام گرفته علیه پاکترین فرزندان ایران و کما اینکه ما شاهد آخرین اون بودیم تا به امروز. البته آقای لطف‌اللهی در اثر شکنجه وحشیانه مأمورین وزارت اطلاعات جان خودش را فدای آزادی مردم، استقلال و عدالت و این دومین حادثه ای در زمان بسیار کوتاه ما قبل شاهد دکتر زهرا بنی یعقوب بودیم که این گونه در عرض 48 ساعت جسدش رو تحویل خانوادش دادن، ولی در این حالت حتی جنازه رو تحویل خانوادهشون داده نشد و نشون میده که برای پوشاندن جنایت خودشون و این جنایتی که علیه بشریت و علیه این دانشجو انجام دادن خودشون دفن کردن و حتی اجازه آخرین دیدار را به مادر، پدر و سایر اعضای خانواده دردمندشون ندادن، چون که ترس و وحشتشون میباید از این باشه که آثار جرم و جنایت بر پیکر این دانشجو ظاهر بشه و اونها را رسوا کنه. و حتی اینها سعی بر این داشتن که به خانواده چه با زبانهای مختلف وادار کنند که این مسئله رو با رسانه ها و یا پنهان و مکتوم نگه دارن و این خانواده دردمند رو از اونجایی که این گونه فرزندشون رو زیر شکنجه ها به قهر رسوندن حتی صحبتی در این مورد نشه، که فی الواقع در حال حاضر ما شاهد هستیم چه تو رسانه ها و حتی در خود شهر و دانشگاهی که هست گفته میشه که جو متشنجه و در روزهای آینده شیوه و نوع چگونگی به قطع سندن اون مسلماً بیشتر مشخصتر و روشنتر خواهد شد. ما به خانوادهشون و فلواقع به جامعه دانشجو ایران که این آخرین دانشجویی بود که به قطع رسید تا به امروز تسلیت میگیم و خواستار این هستیم که جامعه دانشجوی ایران و دانشجویان ایران به جد و با اصرار خواهان مشخص شدن، روشن شدن این جنایت و عاملین این جنایت رو مجازات برسن و نهایتاً این نه تنها قتل یک دانشجوه بلکه یکی از اعضای فعال جامعه دانشجوی ایران بوده و یقیناً دانشجویان ایران و اساتید و دانشگاه ایران با اعتراضات خودشون این عمل غیر انسانی و غیر عرفی و شرعی و هر لحاظی رو به نحو شایسته محکوم خواهند کرد.
کاملا. ما هم به خانوادهشون و به دانشجویان و به ملت ایران تسلیت.
البته ما در هفته‌ای که گذشت باز شاهد دستگیری موج جدیدی از دانشجویان در تهران بودیم که اسامی تعدادی از دانشجویان که در روزهای اخیر دستگیر شدن را به سمع شنوندگانتون خواهیم رسوند.
بله.
آقایان مرتضی اصلاحچی، سروش ثابت، محمد عبدالله، امین قضایی، سروش دشتستانی، بیژن صباغ، کاوه عباسیان، مرتضی قدم ایلو، بهزاد باقری، خانمها آناهیتا حسینی، ساناز اللهیاری و ویتا صمیمی‌زاد و همچنین یک فعال حقوق بشری به نام خانم بیتا نقاش که گفته میشه 45 روز قبل ایشون در جریانات اعتراض دانشجویی دستگیر و تا به حال خبری از وضعیت ایشون در درس نیست و هرچی که فشار و هرچی که خواست دانشجویان اصرار دارن بر رسیدن به خواسته های به حق خودشون که همانا به حق مردم ایران هست، اینها موج قتل، شکنجه و دستگیری ها را گسترده کردند و فکر می کنند با این گونه جنایت ها می تونن جامعه ای که چیزی جز مطالبات خودش رو نمی بینه مرهوب و زمینگیر کنند و نذارن خلاصه اعتراضات خودشون رو یا خواسته های خودشون رو محقق کنند. البته همانند سایر دیکتاتورهای تاریخ ثابت شده که هر چی بر جرم و جنایت افسوده میشه، اونها بر همون دریایی که از جرم و جنایت درست میکنن غرق خواهند شد و این گفته تاریخ و اثبات شده تاریخ هست.
بله.
از طرف دیگه در هفته‌ای که گذشت ما باز هم شرایطی از خانواده‌های دانشجویانی که در طی روزهای 11 آذر تا بعد از 20 آذر بودند بودیم. از جمله اونها یک خبر یا یک حادثه ناگواری بود که روز جمعه 21 دی ماه اتفاق افتاد و آقای مسعود کریمی‌زاده، برادر بهروز کریمی‌زاده، دانشجوی دربند که در روز در آذر ماه فی الواقع دستگیر شدن و تا اون موقع از شرایط ایشون خانوادهش مطلع نبودن و همچنین فشارهای وزارت اطلاعات بر این خانواده از جمله بر خود آقای مسعود کریمی زاده، ایشون معلمی بودند که توسط حراست اداره آموزش پرورش در مقابل چیزی که به او پیشنهاد کرده بودن قرار دادن، یا اینکه خودش رو اخراج کنه و بره و یا اینکه اونها اخراج میکنن و نهایتا وقتی دیدن که نه اون اخراج خواهد کرد و رفت و نه اونها قادرن، او را وادار کردن که یک مرخصی یک ساله بگیره بدون حقوق و فی الواقع او رو به خونه فرستادن و خونه نشین کردن و اجازه ندادن که در رشد و ترقی علمی جامعه نقشی داشته باشه. و البته که شیوه های وزارت اطلاعات برای فشار وارد کردن بر خانواده ها به هر لحاظی، چه به لحاظ شغلی، چه به لحاظ امکانات مالی و موارد متعددی دیگه، که اون روز 21 دی ماه در اعتراض به ادامه بازداشت ها، تهدید ها و فشار هایی که وجود داره اقدام به خودکشی کرد و خوشبختانه با اقدام به موقع خانوادهش و همسایگان به بیمارستان انتقال داده شد و پس از مدتی بهبود یافت و در حال حاضر به منزل بازگشتند. و این نشون میده که ببینید فشارها تا چه حدی بر خانواده ها وارد میشه که اینها راهی در مقابل خودشون نمیبینن جز دست به این اقدامات اینچنینی. علاوه بر این که فرزندان اونها را دستگیر میکنه، در شرایط دست دورای انفرادی قرار میده، تحت شکنجه های وحشیانه قرار میده و امروز ما یا در یکی دو روز گذشته هم شاهد بودیم که این شکنجه ها منجر به مرگ یک دانشجو شده، باز هم به طرقای مختلف این فشارها را افزایش میده و سعی میکنه اون جنایت خودش رو تا اونجایی که وزارت اطلاعات سعی داره که پنهان کنه و عموم از شنیدن یا مطلع شدن از این گونه جنایت ها جلوگیری کنه به هر طریقی، با طرقهای مختلف و شیوه های غیر انسانی که اون به کار میبره در این موارد.
بله.
مورد دیگه ای که در هفته ای که گذشت بود، تجمع خانواده ها در مقابل دفتر سعید مرتضوی بود که روز یک شنبه فی الواقع 23 دی ماه آنها از ساعت 9:30 تا ساعت 2:30 در مقابل دفترش که دادستانی کلمونجا قرار داره تجمع کردند و خواستار روشن شدن وضعیت فرزندانشون بودند. البته اونها هفته قبل از اون به دادستانی مراجعه کرده بودند و از اونجایی که خود سعید مرتضوی یکی از افرادی که به عنوان دادستان امنیتی تهران هست و تمامی مواردی که یا پرونده هایی که مربوط به زندانیان سیاسی، فعالین دانشجویی، فعالین زنان، فعالین کارگری و سایر اقشار جامعه را مستقیما در دست داره و اون دستور دهنده دستگیری این فعالین، انتقال اونها به سلولهای انفرادی و قطع هر گونه ارتباط چه زندانی با خانوادهش و یا اینکه در بی اطلاعی مطلق قرار دادن خانواده اونها و همچنین دستور میده به دادگاه انقلاب و سایر مراکز که یک جنگ روانی رو علیه خانواده های اونها به کار ببره و هزاران مورد دیگه. البته که سعید مرتضوی متهم هست که خودش نقش مستقیمی در به قتل رسوندن خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی که چند سال پیش اتفاق افتاد. در حدودای ساعت 1 بعد از ظهر تهران بود که به اونها گفته شد که سعید مرتضوی میخواد به سوالات شما یا در مورد وضعیت بچه‌های شما با شما صحبتی داشته باشه. خانواده ها به اونجا مراجعه کردن به دفترش. اون در حالی که پشت میز خودش قرار داشت و با حالت تحقیرآمیزی در اونجا، یعنی سعی در تحقیر کشوندن خانواده ها بود، نشسته بود و حدوداً 8 دقیقه اونها تونستن با اون صحبت کنن. البته شیوهی که این فرد در اینجا به کار می‌برد خودش صحبت کننده بود و به ندرت اجازه می‌داد که خانواده ها در مورد وضعیت عزیزانشون که در بند هستن از اون بپرسن. و زمانی که یکی از مادران بیخبری از فرزندش که تو اون روز بیش از 40 روز می‌گذشت از او پرسید، اون با لحنی خیلی واقع توهین‌آمیز و تحقیرآمیز خطاب به این مادر می‌گفت که شما دارید اجازه بدید من این کلماتی که خودش به کار برده به سمع شنوندگانتون برسونم.
خواهش می‌کنم
بفرمایید. داری واسه من درد دل می‌کنید. حرف نمیزنی. اگر بخوایی درد دل کنی جات اینجا نیست، حالا برو بیرون. و این کلمات و جملات کسی که خودشو در جایگاه دادستان امنیتی قرار داده. شما در نظر بگیرید وقتی به جوابش به یک خانواده‌ای که سوالش اینه که 40 روز از فرزندم بی اطلاع هم خبر ندارن، این گونه است. دستورهای او در علیه دانشجویان در شکنجه‌گاه ها و یا در سلول های انفرادی گویای خیلی از قضایا خواهد هست. دقیقاً همین جملات.
بله جناب نقاشکار، فراموش نکنیم که این چنین موجوداتی رو در اونجا به همین علت قرار دادند که باعث آزار و شکنجه باشند. اینا با اون اسمی که دارند اونجا نشستند، با اون عملی که میکنند اونجا نشستند.
کاملا درست میفرمایید. این حرفیه که فعل واقع جا اثبات شده و در همین آخرین برخوردهایی یا تماسی که با خانواده داشته ما سعی کردیم، یه سعی میکنید که اینجا عین جملات او رو بیاریم و قضاوت رو برای شنوندگان بذاریم که ببینید چگونه کسی که چنین جایگاهی رو در چنین جایگاهی قرار گرفته و اینگونه برخورد میکنه با خانواده هایی که هنوز نمیدونن چرا بچه هاشون دستگیر شدن، یعنی اتهامی مشخص نیست و چرا نباید با از وضعیت بچه هاشون مطلع باشن و چرا بچه هاشون باید در سلولای انفرادی و تحت شرایط وحشتناکی قرار بگیرن. و در مورد دیگه هم
اونم بچه هایی که یک مش دانشجو هستند.
دقیقا دانشجویانی که جز آزادی، عدالت و استقلال چیزی رو نگفتن و نخواستن، جز این که اون روز 16 آذر رو گرامی داشتن و روز دانشجو و یک روز رسمی و شناخته شده و فی‌الواقع فریاد مردم ایران هستن. اینا کسانی که هستن مسئولن و احساس مسئولیتشون نسبت به کشورشون، مردمشون و مملکتشون دست به چنین اعتراضاتی زدن و این گونه باید رفتار غیر انسانی و وحشیانه با اونها انجام بشه. جالب اینه که عرض کرده بودم خدمتتون هفته قبل از این، یعنی اونها که مراجعه کرده بودن از اونها خواسته بودن که نامه‌ای رو بنویسن در مورد وضعیت بچه‌هاش. اونها اون نامه رو داده بودن و جالب اینه که ببینید خود سعید مرتضوی چگونه در مورد این نامه خطاب به خانواده ها چه چیزایی رو میگه. اون با لحنی تو این نامه چه میگه؟ کسی که این نامه رو نوشته یک نفری توی شماست که نخاله است. ببینید حداقل اصول اولیه انسانی یا رفتاری که هر انسان خارج از هر سمت و هر جایگاهی که قرار گرفته یا احترام متقابل به نوع خودش رو رعایت نمی‌کنه در این باره، چه برسد که در مقام دادستانی امنیتی تهران اونها دارن باش صحبت می‌کنن و چنین کلمات و چنین عباراتی رو به خانواده‌ها رد و بدل می‌کنن. و یا در جای دیگه یکی از اعضای خانواده‌ها که اونجا هستن، البته که در نظر دارید که خانم‌ها در معابر، در خیابان‌ها در امان نیستن و هر لحظه احتمال این داره که مورد یورش قرار بگیرن، بی خود دستگیر بشن و به مراکز مختلف توسط نیروهای انتظامی یا نیروهای اطلاعاتی برده بشن. حالا از این موانع و سدها هم که گذشتن و اومدن اونجا، ببینید خود سعید مرتضوی چه چیزی رو به اون باز میگه. برمیگرده به یکی از خانمایی که چرا حجابت اینطوریه، تو اومدی توی دادستانی انقلاب خونه خاله که نیومدی، در حالی که تو خیابون کنترله، وقتی میه وارد دادستانی میشه درب دادستانی تمام این موارد چک میکنه. اساسا رو خانواده ها سعی دارن که یک نکته رو اینه از تمام مراحل گذشته، نهایتا سعید مرتضوی بی خود و بی جهت چنین ایرادی رو اون خانواده های پاک دامنی که چنین فرزندانی رو به جامعه تقدیم کردن ایرادی میگیره.
بله.
البته که تاکتیک اینها اینه، با هجوم و حمله آوردن به افراد سعی دارن که پرسش هایی که این خانواده ها داشتن و اون هم جوابی برای اونها نداشت، با پیش کشیدن چنین مطالبی یا چنین تو اهانت‌های یا تحقیرهای سعی داشته که فرار کنه، چون که پاسخی نداشته برای این خانواده‌ها. و خانواده‌ها در واقع وقتی با چنین صحنه‌هایی مواجه شدن، از این که به اونجا مراجعه کردن واقعا احساس پشیمانی می‌کردن، که فکر می‌کردن دادستانی امنیتی یک جا حداقل از شون و رفتار اولیه انسانی برخورداره و ما شاهد بودیم. البته جملاتی از اون به خاطر کمبود وقت ما به سمع شنوندگانتون رسوندیم.
بله، این آقای قاضی باید یا این آقای قاضی بازجو میباید که مطمئن باشه یک روز این خانواده ها و این جوان های سلامت جامعه کشورمون روزی این آقا رو به محاکمه خواهند کشید در یک دادگاه عادلانه و منصفانه با حضور هیئت منصفه، منتها در برابر دید همه ملت ایران و همه جهانیان، و مجسم کنه که چگونه پاسخ خواهد داد.
یه نیست اون روز کسایی که البته وقتی جنایتی میشه، خب اون هم هر کسی تو هر مقام و سمتی باید انتظار چنین روزی رو داشته باشه که مورد مؤاخذه و محاکمه و کما اینکه شما گفتید علارغم همه رفتار اینها چه با اقشار مختلف جامعه، جز تحقیر، توهین، شکنجه و قتل نبوده. منتها مردم ایران فراتر از اینن، و همین که گفتید در یک دادگاه علنی با برخورداری از وکیل و دفاع کامل از خودش و حتی حضور یا ناظران بین‌المللی در اون چنین شرایطی اجازه خواهند داد که افرادی که چنین جنایت هایی کردن از خودشون دفاع کنن.
بله کاملا.
البته خواسته یا هدف از اینها در این چند مدتی که بود مهیوس کردن خانواده ها و اینکه خانواده ها ادامه دادن پیگیری ها و تلاش هاشون، ولی هر روز یا هر برخوردی که می گذشت و در مقابل هر برخوردی که قرار می گرفتن، از جمله این نوع برخوردها، اراده اونها سیغل می خورد و عزمشون جزم می شد، چون که فرزندانشون بودن و چون که بیگناهن و خواسته‌ای که داشتن هم به حق بود، که روز بعد وقتی که به زندان وین مراجعه کردن، بالاخره وادار شدن که تن به خواسته های خانواده های دانشجویان زندانی تن بدن، البته هرچند که محدود، و تونستن 11 نفر از این دانشجویان با اعضای خانوادهشون دیدار کنن، البته کابینی بود و با علائم و اشاره های مختلف به خانوادهشون رسوندن که مورد شکنجه و از آزار جسمی و روحی قرار گرفتن به شدت، و حتی بعضی از این بچه علارغم گذشته چندین روز گاهن زیر چشم اونها زردی بود، که کبودی که به زردی مبدل شده بود، و این علائم مشهود بود برای بعضی از خانواده ها.
علی.
بعضی از دانشجویان، البته اونایی که موفق شدن ملاقات کنن و ببینن این خانم.
بله.
روز بعد که باز مراجعه کردن به دادسرای انقلاب، سعی کردن که تعدادی از این دانشجویان را از اونجایی که در مقابل پیگیری ها و اقدامات گسترده خانواده مستحصل بودن، شیوه جدیدی را به میان کشوندن، و این که تعیین وثیقه های سنگین و کمرشکن فی الواقع، وثیقه هایی که بین 30 الی 100 میلیون تومان، که فی الواقع میدونید که تعدادی از این دانشجویان خانواده، یعنی مادرشون سرپرستی خانواده رو به عهده دارن و شرایط اونچنینی، و اینها کاملا مطلع هستن که چگونه شرایطی دارن و با این شیوه سعی دارن، یعنی چنین شرایطی دارن و میدونن که چه قادر نخواهم بود که چنین وثیقه هایی رو بذارن یا برای اونا تأمین کنن، و نهایتا هدفشون اینه که با این شیوه یا تاکتیکی که وارد کردن بتونن باز دانشجویان را مدت بیشتری رو در بازداشت خودشون قرار بدن. و جالب اینه که اینها جرمی مرتکب نشدن، جرمی هم اثبات نشده و اتهامی هم مشخص نشده، چگونه است، بر چه مبنایی که چنین وثیقه های سنگینی رو برای دانشجویان در نظر میگیرن و مشخص کردن، جز این که بخوان اینها را هرچه بیشتر بتونن در سلول های انفرادی یا در بند 209 نگه دارن از این طریق. به هر حال وثیقه زمانی تعیین میشه که افراد اتهامشون مشخص شده یا چیزی رو اتهامشون مشخص شده، جرمشون تا حد زیادی اثبات شده، برای تحقیقات بعدی این کار انجام میشه. لازم اینه که هنوز هیچ اتهامی مشخص نیست.
بله کاملا.
دلیلی ندارن، ولی چنین وثیقه های سنگین و کمرشکنی رو در مقابل خانواده ها قرار دادن.
چرا اتهامی دارن؟ چون اونا به نوع دیگری میاندیشیدن، در لابلای ذهن اونها هم جستجو میکنند.
دقیقا. و هدف از نگهداری این دانشجویان در سلولای انفرادی، قطع ارتباط و فشار و شکنجه‌های جسمی و روحی، اینی که اون چیزی رو که میخوان، چون که چیزی رو ندارن، از این
طریق
پرونده سازی و اتهام سازی رو کنن.
بله.
و گویا در این نقطه هم شکست خوردن و نتونستن. البته که این شیوه‌ایه که تمام سازمان‌های حقوق بشری و محافل سیاسی از این آگاه هستن و دیگه کاربردی نداره.
بله کاملا.
موردی که هست، دو تن از این دانشجویان که یکیشون آقای نادر احسنی 11 شهریور دستگیر شدن، 11 آذر ببخشید، و سعید حبیبی که باز فکر میکنم 12 یا 13 آذر دستگیر شدن، از زمان دستگیریشون تا به حال هیچ گونه از وضعیتشون در ابهام مطلق نه تماس گرفتن و نه خانواده هاشون از وضعیت اونها اطلاعی ندارن و باعث نگرانی شدید این خانواده ها گشته و علارغم اینکه به خصوص خانواده احسنی در این مدت پیگیر این مسئله بوده ولی تا به امروز هنوز به اونها جواب داده نشده و همچنین آقای سعید حبیبی چنین وضعیتی رو داره و این وضعیت واقعا نگران کننده است، چه برای ما به عنوان فعالین و مدافعین حقوق بشر و چه خانواده های اونها که در شرایط بس و بغرنجی به سر میبرن و اجازه حتی آگاه شدن از وضعیت فرزندشون در چه شرایطی تا به حال به اونها داده نشده.